آقای وحیدی، آقای وحیدی، من عذرخواهی میکنم، یک مقدار کیفیت صدای شما خوب نیست. اگر احیانا تلفن روی آیفون هست و دارید صحبت میکنید، تقاضا میکنیم که به هر حال از روی آیفون در بیارید و با خود گوشی صحبت بکنید، کیفیت بهتری داشته باشه.
این دیدار در پی سخنان حکیمانه و دلسوزانه و به موقع حضرت آیت الله علم الخدا در خصوص ملت مسلمان افغانستان در نماز جمعه این هفته صورت گرفت. جمعی از مهاجرین از گروه های مختلف و اقشار مختلف، نخبگان جامعه مهاجر در مشهد مقدس به محضر ایشان رسیدیم تا تشکر و قدردانی کنیم از این سخنان حکیمانه و این نگاه فرامرزی حضرت آیت الله علم الهدا نسبت به ملت مسلمان افغانستان. موقعیت حساسی بود، چنانچه اشاره شد رابطه ملت افغانستان و ملت ایران در عمق تاریخ و تمدن بزرگ خراسان وجود داره.
بله.
و خب این اتحاد، این همدلی و این روابط عمیق بین دو ملت بزرگ ایران و افغانستان، خب دشمنان اسلام رو مورد خوشایند دشمنان اسلام نیست. قطعا توطئه‌ای رو انجام میدن که در این روزا شاهد رونمایی از برخی از توطئه‌های دشمن بودیم که در اتاق‌های فکر طراحی شده بود برای ایجاد اختلاف و دودستگی بین ملت بزرگ ایران و افغانستان.
بله.
به سخنان آیت الله علم الهدا در همین موقعیت حساس توطئه‌های زیادی از دشمن را خونسا کرد و ما به جهت تقدیر و تشکر از حضرت ایشان به محضرشون رسیدیم.
بله. آقای وحیدی، خب شما در درون جامعه مهاجر و در بین مردم حضور دارید، صحبت‌های آقای علم الخدا چه واکنشی در بین مهاجران افغانستانی داشته؟
هم باعث دلگرمی شد، هم باعث آرامش شد، نه فقط نسبت به مهاجرینی که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند، بلکه سخنان ایشان قبل از اینکه در خود ایران انعکاس پیدا کنه، ما شاهد بودیم که از کشورهای مختلفی که مهاجرین افغانستان اونجا وجود دارن در اروپا و آمریکا و جاهای مختلف، از این سخنان مردم مهاجر ما در کشورهای دیگه استقبال زیاد کردن.
بله.
چون اونها دور هستن و به صورت گرفتار فهم نادرستی ممکن بشن در نسبت به برخورد با مهاجرین در ایران. این سخنان آیت الله علم الهدا هم در ایران و هم در داخل افغانستان و هم بین مهاجرین افغانستانی که در کشورهای دور حضور دارن مورد استقبال شدید قرار گرفت، باعث دلگرمی شد.
بله.
و امیدوار هستیم که سخنان و نگاه امثال آیت الله علم الهدا در کل مسئولین نظام انشالله این به وجود بیاید و تقویت بشه
انشالله. بله. آقای وحیدی، روز گذشته های علم الهدا در دیداری که وجود داشت و صحبتی که کردن به نکته خاصی اشاره کردن که شما بخواید اینجا بیان بکنید؟
تأکید ایشان بر این بود که نخبگان افغانستانی در این جهاد تدین و روشنگری حتما حضور داشته باشند و نگذارن که دشمنان توطئه‌های اونها به عمل بیایه. در صورت در فضای مجازی، در فضای رسانه، در منابر تدین صورت بگیره و همچنین نسبت به همبستگی مردم افغانستان مخصوصا مهاجرین تأکید داشتم که انشاءالله وحدت در صفوفشان حتما حفظ بشه و تلاش کنن که مهاجرین از اقوام مختلف و مذاهب مختلف در کنار هم باشن و وحدت داشته باشن. این توصیه و تأکید حضرت آیت الله علم الهدا برای جمع حاضر.
بله. آیه وحیدی، وقتی فتنه ها رو میبینیم، از جمله همین کارهایی که به هر حال اواخر داره صورت میگیره، طبیعتا نقش خواص بسیار جدی هست در خونسازی فتنه ها. شما عملکرد خواص را چطور دیدید؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
عملکرد اگرچه در اون نقطه مطلوب نبود، ولی الحمدلله نخبگان ما و رسانه های ما، رسانه هایی که وابسته به جای نیستن، نمایندگان حقیقی مردم افغانستان هستن، چی در داخل افغانستان و چی در بین مهاجرین، حقیقت را به مردم تبیین کردن. و این کار واقعا یک کار، همون تعبیری که سیدون القاید فرمودن، جهاد حقیقتن.
بله.
امروز ما با شیطنت هایی که در فضای مجازی مواجه هستیم، خیلی لازم و ضروری است که نخبگان با استفاده از رسانه های مختلف و متنوع حقایق را برای مردم روشن کنند. نخبگان افغانستانی بخشی از مسئولیت خود را انجام دادن.
بله.
لازم و ضروری است که بیشتر در این عرصه تبیین و روشنگری انشاءالله اقدام بشود.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم از شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگویی بود با حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر وحیدی که با جمعی از علمای افغانستان با دیداری داشتن با آیه علم الهدا و خب در ارتباط با جناب وحیدی ما صحبت کردیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان شنونده را داریم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد در حال بررسی گزارش های مربوط به اقدام نیروهای پاکستانی در ولایات کنر و خست در شرق افغانستان است. این پاسخ وزارت خارجه پاکستان مربوط به صحبت‌های یک مقام دولت طالبان و یکی از ساکنان ولایت کنر مبنی بر فیر راکت توسط نیروهای پاکستانی و حمله هوایی است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل تاکنون به سوالات در مورد ادعاهای طرف افغان پاسخی نداده و روابط عمومی ارتش نیز تاکنون بیانیه‌ای در این رابطه صادر نکرده است. روز گذشته نیز به دنبال حملات هوایی پاکستان بر بخش‌هایی از ولایات خست و کنرها در شرق و جنوب شرق افغانستان، وزارت خارجه طالبان اعلام کرد در اعتراض به این حملات سفیر پاکستان مقیم کابل را احضار کرده است. و اما در ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، نظامیان مرزی دو طرف در باریکه سرحدی خط دیورند با هم درگیر شدند. خالقیار احمدزی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پکتیا امروز گفت که درگیری میان مرزبانان طالبان و پاکستان رخ داده و این تنش از سوی عساکر پاکستانی آغاز شده است. و افزود نیروهای طالبان در حال گزمه در باریکه سرحدی بودند که نیروهای مرزی پاکستان به آنان تیراندازی کردند. شاهدان عینی میگویند که نیروهای پاکستانی حدوداً ساعت 2 شب بر نیروهای طالبان در ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کرده و بعد از آن هر دو طرف ساعت‌های زیادی را با هم درگیر شدند. آنها گفتند که دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده، اما در مورد تلفات ناشی از این درگیری اطلاع رسانی نشده است. تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان پس از حمله هوایی جمعه شب نظامیان پاکستان بر بخش‌هایی از ولایات خست و کنرها بالا گرفته است. حملات هوایی و بمباردمان پاکستان بر مناطق شرق و جنوب شرق افغانستان 45 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشته است. در همین حال نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد حملات هوایی ارتش پاکستان بر مناطق خست و کنرها را تجاوز آشکار به تمامیت ارضی و نقض قوانین بین المللی خواند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل در بیانیه حملات پاکستان بر نوار مرزی و برخی ولایات افغانستان را نقض آشکار قوانین بین المللی، اصول منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول اعلامیه حسن همجواری کشورها خوانده است. فایق ضمن نکوهش این حملات گفته است که این بار نخست پاکستان نبوده و این کشور طی 20 سال اخیر مردم افغانستان را تحت بمباردمان های شدید قرار داده که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن در این کشور شده است. نصیر احمد فایق ضمن درخواست توقف حملات و احترام به تمامیت ارضی افغانستان از سوی پاکستان بر یک راهکار وسیع جهت مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی علیه پاکستان تاکید کرده است. جبهه مخالفان طالبان در پنجشیر نیز تجاوز پاکستان به ولایات خست و کنرها را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان دانسته و آن را به شدت محکوم کرد. این جبهه در بیانیه خود گروه طالبان را عامل اصلی و زمین اساس تجاوز پاکستان به افغانستان دانسته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با رئیس حزب اسلامی افغانستان درباره آخرین تحولات این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدار بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران و گلبدین حکمتیار مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی، اجتماعی و مسائل مربوط به مهاجرین افغان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواسته است برای مهار و حل مشکلات موجود در افغانستان حمایت مردم و احزاب سیاسی این کشور را با خود داشته باشد. وی مراجعه به آرای مردم را یکی از مهمترین روش‌ها برای برقراری و حفظ حاکمیت در افغانستان دانسته است. بانک مرکزی طالبان اعلام کرد که در ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان 25مین محموله پول نقد شامل 32 میلیون دلار به کابل رسید. با این حساب بر اساس آماری که بانک مرکزی نشر کرده تا کنون بیش از 729 میلیون دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده است. این مقدار پول نقد به بانک بین المللی افغانستان سپرده شده است. درباره چگونگی مصرف این کمک ها و اینکه تا کنون چه میزان از آن مصرف شده اطلاعات در دست نیست. بانک مرکزی حکومت طالبان با قدردانی از کشورهای کمک کننده خواستار تسهیل مراودات بانک با افغانستان شده است تا زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. آیت الله علم الهدا در دیدار جمعی از نمایندگان مردم و علمای افغانستان با وی بر ضرورت اتحاد و انسجام نیروهای متدین و نخبگان دینی افغانستان تاکید کرد. جمعی از نمایندگان مردم و علمای افغانستان ظهر امروز با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با آیت الله علم الهدا دیدار و از بیانات امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه اخیر قدردانی کردند. آیت الله علم الهدا در این دیدار با تاکید بر ضرورت ایجاد اتحاد و انسجام در جمعیت نیروهای متدین و نخبگان دینی افغانستان گفت تشکل فاطمیون به عنوان نمونه بارز و کاملی از اتحاد مجاهدان افغانستانی ثمرات و برکاتی داشت که نتایج آن فراتر از ملت افغانستان و مردم ایران در سطح امت اسلامی و محور مقاومت زمینه بروز و ظهور داشته است. امام جمعه مشهد ابراز امیدواری کرد که در سایه این انسجام برادران افغانستانی می توانند هم در حوزه مسائل و مشکلات کشور خود نقش آفرین و تاثیرگذار باشند و هم در منطقه و کشورهای اسلامی بتوانند به یاری برادران و خواهران مظلوم و ستم دیده خود بیایند. در این مراسم حجت الاسلام وحیدی به نمایندگی از علمای افغانستان خاطر نشان کرد. انقلاب اسلامی باعث شد تا زمینه‌های ارتباطی دو ملت ایران و افغانستان از لوس وجود مستکبران عالم پاک شود، اما واقعه تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی نشان داد که نظام سلطه همچنان از وحدت دو امت در هراس است و با بکار گرفتن ایادی و مزدوران خود تلاش دارد تا از یک سو حرم مطهر رضوی به عنوان قبلگاه قلوب عاشقان اهل بیت علیهم السلام و پایتخت معنوی جهان اسلام و از سوی دیگر سفارت جمهوری اسلامی به عنوان نماد این نظام مقدس در کشور افغانستان را مورد هجمه و جسارت قرار دهد. وی ادامه داد تهیه و انتشار گسترده کلیپ های ساختگی از سوی رفتار با اتباع افغانستانی مقیم ایران و به همین ترتیب رفتار ناشایست افغانستانی ها با برادران ایرانی خود یک توطئه بزرگ و سازمان یافته است که هرگز زیرساخت حقیقی ندارد. در پی هتک حرمت قرآن کریم در سویدن، کاردار سفارت این کشور در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. شبکه تلویزیونی TRT World تصاویر را منتشر کرد که در آن فردی در سویدن با هتک حرمت قرآن کریم در حال با آتش کشیدن این کتاب مقدس است. این فرد راسموس پالودن، رهبر حزب راستگرای افراطی در دنمارک بود که اقدام به سوزاندن قرآن در یکی از محله‌ها در سویدن کرد. او پیش از این هم در اقدام توهین‌آمیز اقدام به پرتاب قرآن کریم کرده بود. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران امروز در دیدار کاردار سفارت سویدن در تهران با محکوم کردن اقدام حتاکانه سوزاندن قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، مسئولیت دولت سویدن در این باره را متذکر و اقدام فوری و قاطع دولت این کشور برای پایان بخشیدن به جسارت به ساحت قرآن کریم و تضمین تکرار نشدن آن در آینده را خواستار شد. رئیس اداره سوم غرب آسیای غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران توهین به مقدسات بیش از 2 میلیارد مسلمان جهان و جریحه دار کردن احساسات آنان را بدترین سوء استفاده متصور از آزادی بیان خواند و گفت که این حادثه تأسف‌بار که تحت حفاظت پلیس سویدن انجام شد تصویر سویدن را نزد مسلمانان جهان مخدوش میکند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
برای لحظه شما عزیزان برنامه رازهای زندگی رو در نظر گرفتیم که امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرین و برایتان مفید هم بوده باشه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با مجموعه برنامه رازهای زندگی و با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، امروز با شما دوستان عزیز از علل و پیامدهای افسردگی سخن میگوییم. یکی از اختلالات شایع روانی افسردگی است. این بیماری در رفتار فردی و اجتماعی انسان تأثیر عمیقی میگذارد. پدیده افسردگی و آثار آن از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است. از دیدگاه پزشکی، افسردگی پدیده ای است که غالباً بر اثر ناراحتی و غم و اندوه شدید با وجود می آید. افسردگی نیروهای بدنی و فعالیت‌های جسمی را کاهش می دهد و موجب خستگی مفرط، بیخوابی، بی اشتهایی و حتی اختلال در عملکرد قلب و عروق می شود. از دیدگاه روانشناسی نیز افسردگی احساس اندوهی است که بر اثر اضطراب و فشارهای روانی به وجود می آید. این حالت علاقه انسان را به انجام فعالیت‌های روزمره کاهش داده و احساس ناامیدی، ناتوانی، عدم اعتماد به نفس، نگرانی، بدبینی و زودرنجی را بر روح و روان آدمی مستولی می کند. عوامل بسیاری در پیدایش افسردگی در انسان مؤثر است. برخی از اندیشمندان عوامل زیستی و ژنتیکی و عده دیگر آن را زائده عوامل محیطی و اجتماعی دانستند.
سلام، زهرا زهره‌بندی هستم، دکترای روانشناسی. موضوع مورد بحث امروزمون راجع به افسردگی هستش. افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانشناختی هستش. با توجه به شرایطی که این روزها در جهان ایجاد شده و بیماری کرونا گریبانگیر مردممون شده، افسردگی در حین بیماری و بعد از بیماری کرونا به وفور دیده میشه. علت اساسی افسردگی کاهش ناقل‌های شیمیایی مغز هستش که سروتونین یکی از اساسی ترین این ناقل هاست که ضد افسردگی عمل میکنه. اصلا به عنوان هورمون سرخوشی و لذت ازش نام برده میشه. علتهای زیربنایی این کاهش ناقل شیمیایی میتونه موقعیت اجتماعی افراد، محیط کارشون، محیط زندگیشون، مشکلات مالی، نداشتن مهارت حل مسئله، نداشتن اینکه فرد نمیتونه مسائلش رو حل کنه، اون حالت آستانه تحمل پایین رو داره، تمام اینا دست به دست هم میده و فرد میره توی فازی که خودش رو سرزنش میکنه، از هیچ چیزی لذت نمیبره. در کل وقتی بهش میرسیم میگیم حالت چطوره؟ میگه حالم خوب نیست. عنوان کلی که فرد میگه که یا من افسردم، در صورتی که افسردم یک کلمه کلیه و یک سری علائمی از خودش نشون میده. غمی که حل نمیشه، فرد توی انزوا قرار میگیره و به صورت کل یک فرد تو مرحله گندیدن میره، مثل یک مردابی که راهش به رودخونه بسته شده، در خودش قرار میگیره، منزوی میشه، هیچ چیزی به نظرش خوب نمیاد، افکار منفیش بالا میره، خود ارزشمندیش پایین میاد، دیگه خودش رو یه آدم توانا و کارآمد نمیدونه و به دنبال اینها عوارض بروز میکنه. دیگه نمیتونه سر کارش مفید باشه، تو زندگی با زن و بچه یا همسرش خوب رفتار کنه و همینجور این زنجیره منفی جلو میره. اگر ما بذاریم که فرد بگیم که اشکال نداره، بذار تو خودشه، کم کم خوب میشه و دوباره یک ریتم خود به خودی بدیم برای این درمان، معمولا فرد درمان که نمیشه همچنان بیشتر و بیشتر در خودش فرو میره. همونطور که علتهای مختلفی داره برای ایجاد افسردگی، راهکارهای متفاوتی هم برای درمانش وجود داره. برای درمان افسردگی راهکارهایی که فرد از این انزوا، از این در خود ماندن نجات پیدا کنه، بتونه مفید باشه، از تواناییش استفاده کنه، کارآمدتر بشه، حتما باید با مشاوران متخصص مشورت کنه و راهکارهایی رو برای اصلاح رفتارش، شناختش، احساسش بگیره و بتونه یک زندگی سالمی رو در هر شرایطی، چه شرایط نرمال چه شرایط غیر نرمال، پیش بگیره. شاد و پیروز باشید.
شما خوبان، برنامه رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، یکی از مؤثرترین راهکارها برای درمان افسردگی ایجاد امید در دل انسان هاست. گوستاو لوبون، نویسنده فرانسوی، میگوید بزرگترین خدمتگزار عالم همان کسانی هستند که توانستند بشر را امیدوار نگه دارند. اگر نگاه منصفانه با آموزه‌های دینی داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموعه تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می‌دهد. اصولاً از اهداف آموزه‌های دینی ایجاد حرکت و رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع تکامل است. در تعالیم دینی آنچه که اساس بهداشت روانی فرد قرار می گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود، زیرا ناامیدی از رحمت خدا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی انسان است. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه زمر آیه 53 می فرماید حتی به گناهکاران و کسانی که برخیشتن ستم کرده اند تأکید می کند که از رحمت خداوند ناامید نشوید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
ارجمند توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درخواست تاجیکستان برای مجازات عاملان درگیری در مرز با قرقیزستان. تظاهرات در پاکستان در اعتراض به مداخلات آمریکا در این کشور. و ادامه اعتراضها بر ضد صهیونیست‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات تفصیلی خبرها با آگاهتون میرسد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در تماس با همتای قرقیزستانیش از بیشکک خواست عاملان درگیری اخیر در منطقه مرزی را مجازات کند. سراج الدین مهرالدین و رسلان قزاقبایف در تماس تلفنی با یکدیگر حادثه 12 اپریل که در منطقه خسته‌ورد ناحیه باباجان غفور ولایت سغد تاجیکستان رخ داد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این درگیری یک نیروی مرزبانی تاجیکستان کشته شد. سراجن مهردین در این تماس تلفنی تیراندازی نظامیان قرقیزستانی را به سوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه در مورد این حادثه و محاکمه عاملان آن شد. درگیری بین نیروهای مرزبانی قرقیزستان و تاجیکستان برای مرزنشینان دو کشور به امر عادی مبدل شده است. قرقیزستان و تاجیکستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند و ناروشنه‌ها درباره مرزهای دو کشور بارها به درگیری و کشته و زخمی شدن نیروهای تاجیک و قرقیز منجر شده است. پس از دو دهم مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی تا کنون تنها 520 کیلومتر از مرز دو کشور علامت گذاری شده است. اختلافات مرزی قرقیزستان و تاجیکستان پس از استقلال این کشورها از شوروی آغاز شد. نشست مختلف بین دو کشور در این زمینه برگزار شده، اما همچنان این اختلافات وجود دارد. با مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، جشنی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده ایرانیان مقیم تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم که با برنامه‌های متنوع فرهنگی همراه بود، اشعار در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام قرائت شد. در این آیین با شکوه محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان طی سخنانی در خصوص فضایل ماه مبارک رمضان و تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام گفت: مهمترین ویژگی این امام همام پیشقدم بودن در کمک به مستمندان و نیازمندان جامعه در راه رضایت خدا بود و از همین رو به ایشان لقب کریم اهل بیت داده شده است. این مراسم با قرائت قرآن، برگزاری نماز جماعت مغرب عشا و صرف افطار همراه بود. گروهی از ساکنان روستای شیخ برهان ناحیه باباجان غفوروف از ویران شدن چایخانه محلی شکایت دارند. آنها خواستار بازسازی این چایخانه هستند. این چایخانه را صابر جان عثمانوف کارآفرین محلی به خست ساخت مغازه خریداری و تابستان گذشته بدون رضایت اهالی روستا ویران کرد. صدای اسلام یعقوبوف، نامان جان براتوف، نصرالله آقیلوف رئیس جماعت شیخ برهان و صابر جان عثمانوف کارآفرین محلی را با هم میشنویم.
اما اینجا کتابخونه که دیگه بود مکتب ای مکتبانه بود اینجا همی محاله کتابخونه پیش داده همه نیستاده اولو ویران کرده کتابخونه پیش داده با ایبان خودمون گفتیم اینا اولو کجای پیش داده برای محاله مصفیده داده گیدم همه مصفید همینجا خیل عمدگی معلم می کیم که نبورتا عمده همینجا شاید کرده مونده برخته گی یعنی فرزنده همه ما
نقاشم اهمی محلی خودم شیخ برام استان مقصود گفته که نقاش بودن همون عربی با نقاش کرده آدم همینجا نقاش کرده سال 1957 بعد ارباب پشته شدم بعد سانه اینجا سر شد
یا سای کاکای همه می گلیم پلیمی که خاکای کو پولی تیزاش کدی همینجا آباد کدی ایسی که گاشگی آی کو و همی کدی که همش کدی همینان دو عمده یا گونتش گتی کش نیخوا همش همینجا خور افتر
یعمال ما همینجا پنیشت مصفیده شدیگ بودیم که یعمال اوشتکاوی آمده گفت که شما بار باقچه گیتان گفت اینجا بیغلطانیم گفت چون بیغلطان اینجا خدگی اینجا گفت اینجا چی خیمه خیلی ما هشار که پشتگی اینجا گفت ما سانه آها منموجی اوچاتکاوی استادگی بود اوچاتکاوی آهموجی استاد قوندار تا قوندار تا گو ما شتیم اكو مو اسفه تموم ما تانی گفت کی آهموجی استاد گفت کی زنگ گفت زنگ گفت کی بود کی اپوست گید ما بیخوا اپوست تراکتور اومدیم بعد تراکتور اومد قطر از که زاد من این تگی دوی آهموجان بود قریب بالا شغالدی بود
همین جو اونجا تو همش قالدی کی شدگی زیاد از 8 سال سی همین کاروش دوست اینجا مهم فریب فریب کلاسن بی سوالی اینجا آشودگی خصوصی شده گی لیکن حجت فندامین وای خطا همش
مازی مگزین میشد دیگر دیگر چیز میشد یک کنجا چایخونه میشد انمی اكون اینو من اگر دکور بشد نوحی روان آرکیتکتور من پیشنهاد کردگی سه اتجه پادوالدور همین چیزا شاید
وای میگاد نیکی کو بی باگسی مون وسود بی باگسی مون گی بی باگسی مانوش نه اون دوغات کی اومده اینج چاپا کون
وزیر اشتغال و کار کره جنوبی آمادگی کشورش را برای تقویت رابطه‌های دو جانبه با تاجیکستان اعلام کرد. وزیر کار کره جنوبی آمادگی کشورش را برای تشدید رابطه‌های دو جانبه در زمینه کسب و کار، مشارکت شهروندان تاجیکستان در مشاغل فصلی کشاورزی و جذب نیروی کار از این کشور اعلام کرد. بر اساس گزارش وزارت کار، مهاجرت و امور مهنت تاجیکستان، هیئتی با سرپرستی شیرین امانزاده وزیر کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان برای برقراری رابطه‌های دو جانبه با طرف کره‌ای جهت جذب نیروی کاری از این کشور برای مشاغل فصلی در کره جنوبی به سئول سفر کرد. امانزاده در این سفر با معاون نخست وزیر، وزیر هماهنگ کننده سیاست دولتی، وزیر اشتغال و کار، رئیس گروه دوستی بین پارلمانی تاجیکستان و کره، رئیس کمیته همکاری اقتصادی شمالی وابسته به ریاست جمهوری کره، رئیس دفتر هماهنگ کننده سیاست دولتی، شهردار سنگچو، رئیس شورای مجمع استان جابونگتو و رئیس شرکت کروپ مذاکرات انجام داد. در این مذاکرات وضعیت کنونی رابطه‌های دو کشور و همکاری بیشتر برای سفر جمعی نیروهای کاری از تاجیکستان برای مشاغل فصلی به کره جنوبی در زمینه صنعتی، کشاورزی و دیگر حوزه‌های مورد بحث گفتگوهای صورت گرفت. تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به رویکرد مداخله جانی آمریکا که در امور داخلی و تحولات سیاسی این کشور جریان دارد همچنان دنبال می شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تظاهرات مردمی در اعتراض به رویکرد مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی و تحولات سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد. بر همین اساس هزاران نفر از طرفداران حزب تحریک انصاف و حامیان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان شب گذشته در شهر کراچی دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات مردمی با شعارهای ضد استعماری در محکومیت رویکرد مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی پاکستان همراه بود. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان هم طی سخنانی مخالفت‌های خود با خواسته‌های یک‌طرفه آمریکا را دلیل برکناری دولتش دانست و گفت ملت پاکستان آزادی و استقلال خود را پاس داشته و حاضر نیستند نوکر ذلیل غرب باشند.
کسی ملک خلاف نیوم.
ما خواهان روابط خوب با همه کشورها هستیم، اما حاضر نیستیم برده آنها باشیم. دلیل برکناری من مخالفت با خواسته‌های آمریکا بوده است. با این حال اجازه نمیدم قبل از ملت پاکستان برای تامین منافع خود استفاده کنند.
عمران خان اعلام کرده این تظاهرات سراسری و ضد آمریکایی تا زمانی که انتخابات برگزار نشده و سرنوشت کشور به دست مردم رقم نخورد ادامه خواهد داشت. تحولات سیاسی در پاکستان همچنان ادامه دارد و قرار است شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان طی چند روز آینده کابینه جدید خود را تشکیل دهد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. وزارت دفاع روسیه اعلان کرد تا کنون بیش از 23,000 نیروی اوکراینی و مزدور خارجی کشته شدند. روسیه از 24 فوریه حمله به اوکراین را در حمایت از مناطق دنیسک و لوگانسک در شرق این کشور آغاز کرد. روسیه اعلان کرده که حمله این کشور به اوکراین به منزله شروع جنگ نیست، بلکه اقدام برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. مسکو پیش از این بارها به کشورهای غربی درباره مسلح کردن اوکراین و نیز بی‌توجهی به پایمالسازی حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنان روستابار در شرق اوکراین هشدار داده بود. به گزارش شبکه رشتوده، ایگار کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت تا کنون 23,367 نیروی اوکراینی کشته شدند که در این میان فقط در ماریوپول بیش از 4,000 جنگجوی نازی و مزدور خارجی کشته شدند. این مقام روسی همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را به مخفی کردن ابعاد شکست‌های نظامی این کشور متهم کرد و بیان داشت که او می‌ترسد به مردم اوکراین بگوید که چه تعداد سرباز اوکراینی کشته شدند. کاناشنکو توضیح داد روسیه به سندهای درباره اعداد و ارقام مربوط به تلفات اوکراینی ها دست یافته و به زودی جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد. زلنسکی روز جمعه در مصاحبه با CNN گفت که بین 2500 تا 3000 نیروی اوکراینی از زمان آغاز درگیری ها کشته شدند و این آمار در میان نیروهای روسی بیش از 20,000 نفر است، در حالی که درگیری های اوکراین نزدیک به 2 ماه به طول انجامیده. روسیه هفته گذشته در یادداشت رسمی به مقامات واشنگتن آمریکایی ها را به طولانی کردن جنگ و کشته شدن شمار بیشتری از سربازان از طریق حمایت های مالی و نظامی به اوکراین متهم کرده است. شهرهای انقره و استانبول ترکیه صحنه تجمعات اعتراضی با جنایت های رژیم اشغالگر قدس و یورش نظامیان صهیونیست با مسجد الاقصا بود. گزارش حمید کاملی را با هم میشنویم.
تکبیر!
موج اعتراضات به جنایت های رژیم اشغالگر قدس و یورش نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصا در شهرهای مختلف ترکیه شب گذشته مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول و امشب اینجا در صحن مسجد معروف حاج بایرام ولی آنکارا.
ما در برابر این ظلم ها فریاد خواهیم زد تا جایی که صدای انزجارمان گوش صهیونیست جنایتکار را کر کند. ما همیشه حامی برادران فلسطینی مان هستیم.
مهمترین خواسته معترضین وحدت مسلمانان جهان در برابر ظلم و جنایت های صهیونیست ها تا رهایی قدس شریف، همانند دست نوشته هایشان. قدس در وحدت و پیروزی است.
ما آمدیم بگوییم قدس تنها نیست. انتظار داریم تمام مسلمانان جهان برای حمایت از قدس شریف و رهایی قبله نخست مسلمین از چنگال صهیونیست ها به پا خیزند.
هر گونه عادی سازی روابط با اسرائیل محکوم است. یک مسلمان واقعی نمیتواند در برابر ظلم صهیونیست ها بی تفاوت باشد. مقاومت در برابر عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم اشغالگر قدس پیام ثابت تجمعهای اخیر اعتراضی در ترکیه است.
محور اصلی تجمعهای اعتراضی شهروندان پایتخت و سایر شهرهای ترکیه، پایان دادن به هر گونه روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تاجیکستان برای ورود احتمالی مهاجران افغان اردوگاه موقت ساخته است. این اردوگاه با همکاری کمیسرای پناهندگان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد ساخته شده است. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، مهدی عارفی، کارشناس روابط بین المللی و فهیم کهدامنی، دیپلمات پیشین افغانستان در تاجیکستان در این باره صحبت میکنند.
این اردوگاه باید قید نمود که 64 خیمه دارد و با خط برق، آب و حموم و آشخانه پیوست دارد.
اقدام تاجیکستان احتمالا نوع همکاری با مردم غیر نظامی است که بخواهند خودشان را از آسیب دیدن از تحولات و اتفاقات امنیتی و نظامی که در ولایت های شمالی رو خواهد داد و افزایش پیدا خواهد کرد، خود را مسئول نگه دارند و بتونن که پناهگاهی برای خودشان پیدا کنند.
این اردوگاه به نظر من به خاطر همون وضعیت است که اگر احیانا مردم ما به طرف تاجیکستان پناه میبرند، در این اردوگاه ها امکانات اولیه رهایشی قبل از قبل برشان در نظر گرفته شود.
و حمله های پاکستان به خاک افغانستان این روزها یکی از بحث های سیاسی منطقه به حساب می آید. در پی حمله های هوایی پاکستان به غیر نظامیان در شرق افغانستان، مردم محلی در ننگرهار و خوست با برپایی تظاهرات شعارهای ضد پاکستانی سر دادند. کارشناسان سیاسی اما تاکید میکنند تا زمانی که طالبان حمایت داخلی و بین الملل را کسب نکنند، نمیتوانند در برابر حملات پاکستان علیه خاک افغانستان اقدام کرده و پاسخ دهند. در همین خصوص تحلیلی دکتر محمد مختاری از تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی مسائل نیم جزیره هند را با هم میشنویم.
خب طبیعی است که قابل پیش بینی بود یک سری تغییرات و تحولات منطقه‌ای که رونما شد، مخصوصا در جنوب افغانستان، یعنی در کشور پاکستان که حامی اصلی امارت اسلامی طالبان بوده و رویشگاه و پرورشگاه اونها در این کشور بوده. خب ما یک سری تغییرات سیاسی عمده را در اونجا شاهد بودیم و نگاه هایی که در ارتباط با مسائل جهانی رونما شد، احتمال می رفت که یک سری تغییراتی در برخوردها صورت بگیره که شاید این اولین نمونه او بوده باشه. به دلیل این که ما می دانیم که پاکستان، علل خصوص اردوی پاکستان و نیروی اطلاعاتی پاکستان، بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های آمریکاست و آمریکایی‌ها هم با توجه به این که پایشان از افغانستان کنده شد و اونها با یک عقده از این کشور خارج شد، سعی کردن بار دیگر از طرق دیگه نقش و تاثیرگذاری خودشان در در حوادث منطقه الخصوص افغانستان به نمایش بگذاره و از طریق پاکستان این اقدام انجام شد و طرفدارا و هوادارای آمریکایی ها بر سر اقتدار آمدند و خب اینها ممکنه در بسیاری از موضوعات منطقه و علل خصوص در ارتباط با مسائل افغانستان یک سری تغییراتی را روی دست بگیرند که خب ما شاهد بودیم درگیری هایی که در دو طرف مرز صورت گرفت و برخی از مناطق افغانستان مورد حمله و مورد گلوله باران قرار گرفت. البته این قبلا هم سابقه داشت در نظام های گذشته پاکستان و در دوره های که آقای کرزی یا آقای اشرف غنی حاکم بودن هم یک سری اقدامات صورت گرفته بود. این هم خب در این مرحله یک چیزی تازه است و به هر حال این احتمال وجود داره که یک سری برخوردهای شدیدتری صورت بگیره و یک سری تغییرات در ساختار و در نظام و در ارتباط با عناصر درونی طالبان ایجاد شود، چون چند دستگی هایی هم که وجود داره اینها خودش زمینه ساز هست برای یک سری تنش ها. اما یک سری آثار شاهد هستیم مانند آزادی مخدوم عالم که یکی از فرماندهان قدرتمند ازبک‌تبار در میان طالب ها بود که تقریبا محصور بود و زندانی بود آزاد میشه. خب مجموعه اینها نشانگر اینه که یک سری تغییرات و تحولاتی در پیش رو ممکنه وجود داشته باشه که باید ببینیم در آینده چگونه رونما خواهد شد.
پایانی بخش خبر را اعلام میکنیم و در ادامه هم گزارش ویژه تقدیم سمتون میشود درباره اینکه چرا قرستان بر تبل جنگ میکوبد. سخن به همکارم آقای خلیلی.
شواهد و بررسیان نشان می‌دهد که قرغیزستان به یک جنگ تمام عیار با تاجیکستان آمادگی می‌گیرد. پایگاه تحلیلی سنگر در یک تحلیل نوشته است قرغیزستان با امید حل و فصل اختلافات مرزی از موضع قدرت آمادگی‌های نظامی فعال را در مرز با تاجیکستان انجام می‌دهد. تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری‌های شوروی سابق که هم مرز با ازبکستان، قرغیزستان، افغانستان و چین است، مدت هاست که مسائل مرزی خود را با چین و افغانستان حل کرده است. تقریبا همه اختلافش با ازبکستان نیز حل خود را یافتند. اما اختلافات مرزی با همسایه شمالی یعنی قرغیزستان ادامه دارد که هر روز پیچیده تر می شود. بررسی های انجام شده توسط سایت تاجیکستانی نقطه نظر نشان می دهد که در 27 حادثه مهم که طی 10 سال گذشته قبل از حوادث 28 تا 30 اپریل سال 2021 رخ داده است، طرف قرغیزستان در 21 مورد آغازگری درگیری بوده است. در 28 اپریل سال 2021 در نتیجه درگیری که توسط طرف قرغیزی در نزدیکی انشاءات آبی سراب یا گلاونای برانگیخته شد، اوضاع به قدر تشدید یافت که درگیری بین ساکنان ملکی دو طرف دو روز بعد به یک درگیری نظامی بزرگ بین دو کشور در چندین قسمتی مرز تبدیل شد. تنها با اراده پرزیدنت های دو کشور درگیری ها متوقف شدند. در حوادث 28 سیوم اپریل طرف قرغیزستان بیشترین آسیب را دید و این کشور همان طور که میتوان از اقداماتش برای تمرکز نیروهای نظامی بزرگ در مرز قضاوت کرد برای انتقام آماده می شود. زیرا در تاریخ یاد شده مردم تاجیکستان برای حمایت از مرز و بوم خود کاملا اظهار آمادگی کردند و با ارتش هماهنگ شدند که برای طرف قرغیزی این موضع گیری غیر منتظره بود. قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقه در این زمینه میگوید
قرغیزستان زمین های را که از تاجیکستان برای بلند مدت به اجاره گرفته بود امروز زمین پدری خود حساب میکند و اراده بازگرداندن آن به تاجیکستان را ندارد. این مشکل مشکل اصلی برای پیشرفت در مذاکرات است. عزم و اراده ملت برای حل و فصل این مشکل بسیار جدی